آقای کری انقدر جرأت داشته باشه که در یک اتاق نماینده نظام جمهوری اسلامی رو به تمسخر بگیرن و بخندن و وقتی میخواد از اتاق خارج بشه با عصاش بزنه در رو ببنده و او رو تهدید بکنه و بهش بره در اتاقش بهش هشدار بده. این رو ما نمیگیم، مسئولین ما هم نگفتن در حوزه دیپلماسی. دشمن آمده داره این رو در دنیا پخش میکنه، نه در جمهوری اسلامی. نبایدم بگیم آیا این حالا چون دشمن هست حرفش راسته یا نه، داره در مقابل دنیا میگه. ما در یک کشور ایران داریم که علاقه به مطالعه هم و آثار مکتوب هم کم هست این رو داریم میگیم. توصیه میکنیم بریم بخونم. خب ما در چه وضعیتی هستیم؟ ما در این وضعیت هستیم، ما در وضعیتی هستیم که حضرت قوه عاقله نظام جمهوری اسلامی ایران امروز می‌فرمایند ما با آمریکا هیچ سر سازش نداریم و با او هیچ مذاکره‌ای نداریم. کمتر از 24 ساعت مقام ارشد دستگاه اجرایی و دیپلماسی ما میآید و میگوید که اگر آمریکا جبران بکند ما با او باز هم سر میز مذاکره هستیم. 48 ساعت نمیگذره، فردای اون روز یکی از مقام‌های ارشد دستگاه دیپلماسی ما با لبخند یک جاسوس تروریست رو بدرقه می‌کنه تا پای پله‌های هواپیما. چه لبخندی دارید شما به صورت اینها می‌زنید؟ این دیپلماسی لبخند شما دیپلماسی عجز است. و روز بعدش ابرمرد هسته‌ای ما رو به شهادت می‌رسونن. خب این افرادی که شما میفهمید بخشی از اونها چه میکنن، اینها از اولین تلاششون قبل از اعلامیه تسلیت توصیه به این کردن که ایشون رو به نام یک مقام هسته‌ای و موشکی نام نبرید. یعنی نه تنها اسرائیل و آمریکا افراد نخبه ما را در مظلومیت به شهادت میرسونن، بلکه پشتیبانیشون این هستش که عناصر اینجا هستن که پوشش خبری بدهند و او را حتی از موقعیت حقوقیش و زحمتهایی که برای هسته‌ای و قدرت دفاعی و بازدارندگی این نظام کشیده او را حذف کنن، کنار بذارن. ما الان در این موقعیت هستیم. این پاسخ شما. ما الان در چه موقعیتی هستیم؟ اما از اون طرف به قول فرمایش
برادر میتونیم آقای دکتر سیاه‌نوری بازدارندگی رو داشته باشیم که بتونیم تهدیدات رو دفع کنیم.
بله ما الان عرض کردم، من فرمایش شما دو تا سوال بود. یکی اینکه بله. ما الان در چه موقعیتی هستیم؟
درست فهمید.
در موقعیتی هستیم که مسئولینی که باید متولی و متکفل اجرای این عمل باشن تا بتوانن امنیت ملی رو در جامعه ایجاد بکنن، تا مردم ما در معیشت، در اقتصاد، در زندگیشون، در حوزه فرهنگشون با آرامش زیست بکنن و تولید بکنن در هر بخشی، این آرامش رو ندارند. ما در این موقعیت هستیم. اما در بحث کلان نظام، رهبری نظام و آن عده قلیل تعیین کننده، از زمانی که جنگ بود شعارشون این بود که کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره، امروز همون قلیل های تعیین کننده دارن فعالیت میکنن. امروز جان برکفان حوزه دفاعی ما دارن کارشون رو میکنن، اگرچه اینها بیانشون و اعتقادشون یک عده‌ای در تخالف با امنیت ملی و منافع ملی نظام باشه. ما نداشتیم. نگاه کنید به ادبیات حضرت امامین انقلاب، اعتقاد و فکرشون مقابله با دشمن بود. حضرت امام رحمت الله علیه یک طلبه با یک دمپایی پاره فرمود شاه باید برود. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. صدام رفتنی است. ما میتوانیم.
جنگ اعتقادها بود.
بله. حضرت آقا مقام معظم رهبری همچنین میفهمم من افق رو با تمام این فشارها میفهمید من دارم از چپ و راست شمشیر میزنم. از چپ و راست با کی؟ با شرق و غرب شمشیر میزند یا بر همان پسمانده های فرهنگ غرب و شرق که حضرت امام فرمود بعد از شاه ما از دست اینها رهایی نخواهیم داشت که الان هستند. حضرت آقا میفهم من دارم با اینها در جلسات خصوصی دعوا میکنم، من از چپ و راست دارم شمشیر میزنم و بعد میفهمید که من افق رو به حول قوه الهی روشن میبینم. بله. ما در این موقعیت هستیم. آقا با قوت میفرمایند اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. آمریکا در حال افول است و بزرگترین دشمنش ملتش در داخلش هستند. این رو دشمن میداند. چرا آنهایی که باید مأموریتشون رو در حوزه دیپلماسی و حوزه اجرایی در جامعه ما پیاده بکنن، نه اینکه ندانند، نمیخواهند بدانند. این مطالبه مردم ماست از پشت بلندگوی رسانه ملی به وسیله بنده که میتوانم لااقل نماینده زبان بخش کثیری از مردم این نظام باشم.
تشکر میکنم خدمتتون جناب دکتر سیاه نوری. خب در خدمت آقای احمد رحیمی هستیم. آقای احمد رحیمی عزیز، سوال که خواهم بپرسیم، یعنی بحثی که الان هستش حالا در حوزه موضوع برنامه تحت عنوان بررسی و تبیین نقش توان بازدارندگی دفاعی کشور در امنیت ملی و عزت دیپلماسی، میخوام بپرسم که آیا این بخوایم اگر مؤلفه هایی رو در بازدارندگی بررسی کنیم و تحت عرضم به خدمتتون که بررسی قرار بدیم، میخوایم ببینیم که بررسی قدرت بازدارندگی و اقتدار بومی محور و مبتنی بر توانمندی داخلی چه شاخص هایی داره و ما چجوری میتونیم به این توانمندی های داخلی برسیم و بومی سازی اصلا چه جایگاهی داره داخل کشور؟
عرض خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان عزیز. سوال خیلی خوبی مطرح کردید که ما هم بنا داشتیم که همین بحث شاخص ها رو مطرح کنیم. بازدارندگی اگه بخوام یک تعریف ساده و مختصر ازش بکنیم، داشتن قدرت برای منصرف کردن دشمن از اقدام خصمانه هست.
بله.
یکی مؤلفه و عنصر قدرت رو فعلا شما در نظر داشته باشید، و بعدی اینه که منصرف کردن دشمن، یعنی قبل از این که جنگی صورت بگیره و اقدامی باشه دشمن محاسبه بکنه هزینه هایی که این جنگ و این اقدام برای اون داره و از طریق مقایسه کردن هزینه ها و آورده هاش به این نتیجه برسه که اقدام نکنه بهتره براش، چون به مراتب هزینه ها بیشتر هست. یک تعریف کلی، همونجوری که های دکترم اشاره کردن، وقتی که بحث بازدارندگی مطرح میشه سریحان ازهان ممکنه بره به سمت بازدارندگی نظامی امنیتی دفاعی، در صورتی که به نظر من این یکی از اقسام بازدارندگی هست. تعبیری که من میخوام بکنم اینه که تو این برنامه اشاره بکنیم، بازدارندگی همه جانبه و پایدار هست، یعنی تمام ابعاد رو ما در نظر بگیریم و بحث زمانی رو ما در نظر باید بگیریم. ممکنه شما یک مقطعی
رو می‌فرمایید که حالا
بله شما بفرمایید. یک مقطعی ممکنه بازدارنده باشی تو دوباره یه بودی، ولی آیا تضمینی هست که این بازدارندگی استمرار پیدا کنه؟ گفتیم بحث قدرت، قدرت یک بحث مهمی تو بازدارندگی است. خب قدرت ملی، تعبیر قدرت ملی بکنیم، یک سری عناصر و مؤلفه‌ای داره این قدرت، که یکی از این عناصر که مهندس اشاره کردن بحث قدرت نظامی هست که اقسام و انواعی داره قدرت نظامی، که یک بخشی از اون قدرت نظامی بحث اتکاب داخله، اون قدرت که اون کشور داره چقدر وابسته هست، چقدر تو تجهیزات، تو نیروی انسانیش و چقدر از درون جوشیده.
بله.
بحث بازدارندگی همه جانبه که من خدمت شما عرض کردم. خب الان ما مثال میزنم اینی تو بین الملل، یک سری کشورها ما داریم، مصر، کره شمالی و همین پاکستان همسایه خودمون که بمب اتم هم داره، حالا کره شمالی هم بمب اتم هم داره. خب این کشورها رو میبینیم که از لحاظ توانی نظامی بالایی هستن، توان نظامی بالایی داشتن به صورت تاریخی، و از این طرف توان اقتصادی نازلی دارن، به خاطر این میبینیم که جایگاهی تو بین الملل ندارند. و این بحث بازدارندگی همه جانبه خیلی مهمه، همه جانبه و پایدار. من میخوام این مؤلفه‌های قدرت و خدمت شما و شنوندگان عزیز و نرز بکنم، روش بررسی کنیم این شاخصه ها رو، این شاخصه ها رو بعد تطبیق بدیم با شرایط خودمون که چه میزان از این شاخصه ها رو داریم، چه میزان خلع داریم و باید چه کرد برای پر کردن خلا.
برگردیم به سوال که خدمتون پرسم، سوال برنامه روی محور عرضم خدمتتون که بازدارندگی و اقتدار بومی محور.
بله
بفرمایید.
در رابطه با این بازدارندگی که حالا شما بحث بومی داخلی ما هست، ببینید مؤلفه‌ها به شاخص‌های مختلفی داره که ما لحاظ توان داخلی خودمون رو تقویت کنیم. خب یکیش بحث اقتصادیه، من اشاره کردم اقتصادی که باید متکی به داخل باشه و ما بتونیم با توجه به اون توان اقتصادی که داریم، ما میبینیم بحث الان تحریم ها، خب دشمن تو بحث خدمت شما دشمنی خودش و جنگ خودش، یک زمانی بحث جنگ نظامی بود مقابل ما، 8 سال دفاع مقدس رو داشتیم. حالا ما باعث به این نتیجه رسید که کارآمد آنچنان نداره، بحث رو برد به سمت جنگ اقتصادی و تحریم ها از این نشأت میگیره و تو این زمینه تونسته یک موفقیت هایی کسب بکنه. ما ببینیم بحث اقتصادی ما، چون ما متکی به اقتصادی که ساختار اقتصادیمون و مؤلفه اقتصادیمون ضعیف هست، تحریما اثرگذار بوده. ما دو راه داریم، یا اینکه تحریما رو لغو بکنیم یا اینکه بی اثر کنیم. متأسفانه به خاطر ساختار معیب اقتصادی و کارگزاران ما، این تحریما اثرگذار بودند، به
لغو پذیرم نیستن.
پس ما باید بی اثر کنیم اینها رو، بی اثر بکنیم. خب کارشناسان تو زمینه‌های مختلف یک سری نظریاتی دادن که من به تعداد اینا اشاره میکنم در همین برنامه. این بحث بازدارندگی اقتصادی گفتیم، تو ما با لحاظ اقتصادی داخل بیام خودمون رو تقویت کنیم که نتیجهش هم میشه که تولیدات داخل
معظم رهبری چند بار
تولیدات داخل رو، بحث تولید رو، بحث ساختارهامون رو، بحث بودجه ریزیمون رو، مالیمون رو که تقویت کنیم، خیلی از مسائل حل خواهد شد. این بحثی من تحت عنوان تو مجموعه بازدارندگی هست، بازدارندگی اقتصادی میگم که معمولا کم به این اشاره میکنه، نیازی هست که بیشتر بررسی بشه. و اما یک عامل خیلی مهمی دیگه، مباحث اجتماعی سیاسی هست. ببینید وقتی که یک کشوری میخواد مورد هجوم قرار بگیره و یا جنگ بشه، بررسی میکنن ساختارهای داخلی اون رو، ساختارهای اجتماعیش رو، که به چه میزان آسیب پذیر هست، به چه میزان قوی هست. و به مرور زمان این عناصر و عناصر قدرت ملی عوض شدن، بعضیا کارایشون از دست دادن، بعضیا مثل قبل قدرت ندارن. مثلا شاید یک زمانی خب رسانه آنچنان فعال نبود، مباحث اجتماعی سیاسی آنچنان مطرح نبود، بازدارندگی به گونه دیگه تعریف میشد. اما در جهان امروز ما بحث مباحث اجتماعی سیاسی یک سریش برمیگرده به بحث ساختاره. شما ببینیم یک کشوری ممکنه که یک شکاف عمیق اجتماعی داشته باشه، فاصله بین فقیر و غنی زیاد باشه، به محض این که این دشمن محاسبات خودش اینو لحاظ میکنه، اگر اقدامی علیه اون کشور بشه، این ساختارها، این شکافها بیشتر فعال خواهند شد و این علیه اون کشور خواهد شد. به این مثالش خدمت شما عرض کنم، داخل همه مباحث اجتماعی ما مشارکت سیاسی رو داریم. مشارکت سیاسی که چه میزان شهروندان تو اون داخل اون ساختار و حکومت مشارکت دارند، اینها محاسبه میشه. مثلا دشمن قبل از این که بخواد به عراق، آمریکا قبل از این که به عراق حمله کنه، قبل از این که به افغانستان حمله کنه، قبل از این که حالا به سری کشورهایی که مورد هجوم قرار داره، بررسی میکنه که این ساختارهای داخلیش به چه صورته، به چه میزان مردم مقاومت خواهند کرد، به چه میزان این شکافها فعال خواهد شد. اینها بررسی میشه. یکی از اونها بحث مشارکت مردمه. یه کشوری هست که به صورت مثلا جمهوری دموکرات هست، مردم مشارکت دارن و اتحاد انسجام ملی بیشتر، یک کشور هستی مؤلفه‌ها رو نداره، تنوع قومیت‌ها به چه میزان مشارکت دارن، اینها بررسی میشه. من عدد و ارقامی بگم، میان بررسی میکنن که مشارکت در انتخابات به چه صورته. این ببین مشارکت یک بُعد داخلی داره، یک بُعد خارجی. من از نگاه داخلی نمیخوام بررسی قضیه، از نگاه بین الملل که به اون کشور لازم مشارکتی چه نگاه میشه و چه نقشی تو بازدارندگی داره. مثلا یک کشور مشارکت 85% درونش شکل میگیره، این خیلی مشارکت بالاییه. دشمن وقتی که اینو میبینه از یه جهت مایوس میشه، چون وقتی این انسجام به این مشارکت رو میبینه، میبینه که از یک جهت اگر حتی می‌بینیم خیلی از مؤلفه ها رو اون کشورم نداشته باشه و این مؤلفه رو داره واسه اتحاد و انسجام و مشارکت داره. و اینو نگاه میکنه، مقایسه میکنه، میبینه آقا 10% مشارکت اومد پایین، محاسبات قرار میده، میبینه مشارکت شد 40%. این موقع دیگه محاسبه فرق میکنه، میزان مشارکت رابطه مستقیم با بازدارندگی داره. گفتیم از بُعد خارجی من داره نگاه میکنه، باز بُعد داخلی کسانی، چه کسانی مسئول این قضیه هستن که مشارکت بالا و پایین میشه؟ مشارکت یک مستاقش انتخابات هست، مشارکت در انتخاب حالا اون مسئولی میگه، من اقسام مختلفی داره، مشارکت قومیت ها در قسمت های مختلف، مسئولیت های محلی که دارن، همه اینا هست. پس مشارکت انتخاباتی رو من با ما رو رقم خواستم این مستاقی رو بگم. خب اینها بررسی میشه، چه عوامل داخلی نقش داره، اینها باید رفع بشه. اون بحث مباحث نظامی که بزرگواران فرمودن و مطرح کردن و دفاعی و مسائل دیگه، اینها هست، باید باشه، و اعدوا لهم استطعتم من قوه، اینها هست، اما کافی نیست. اگر بخوام یک بازدارندگی همه جانبه و پایدار داشته باشیم، باید اتکا داشته باشیم به خودمون، علاوه درونی، علاوه ساختارهای اجتماعی سیاسی ضعف‌هامون رو برطرف بکنیم.
آقای رحیمی عزیز، پیامکی اومده برامون از طرف مخاطبین عزیز رادیو گفتگو بخش سیاسی، نوشتن برامون که چه کنیم اقتصاد بومی محور داشته باشیم، اصلا این امکان داره یا نه؟ 0919 است شماره خواهشون 0797.
یه بحث هست که اولا که تعریف مشخصی ارائه بشه از این اقتصاد بومی محور که الان مطرح شد، چی هست اصلا؟ خب خیلی ها این تعاریف مختلفی از این ارائه میکنن، حتی تعاریف انحرافی هم داریم. به صورت کلی این اقتصاد الان با اقتصاد 100 سال پیش دنیا متفاوته. یک زمانی یک سری کشورها بودن، خب
شما توی حوزه بازدارندگی و حالا موضوع برنامه اشاره بفرمایید توی این محور،
تو بحث همین بحث اقتصاد بومی که شما مطرح میکنید که الان مطرح شد، میخوایم مؤلفه‌هاشو بگیم به چه صورت هست، اصلا چی هست این اقتصاد بومی. ببین هر کشوری با توجه به شرایط جغرافیاییش و منابع طبیعیش و یک سری ساختار و فرهنگش، اقتصادشو باید بر اون مبنا قرار بده. و این نیازی است که شما طرح توسعه اقتصادی، طرحهای توسعه که حالا 6 ساله و مباحث اقتصادی داخلش گنجان نمیشه، متناسب با شرایط اون کشور باشه. متاسفانه چه اتفاقی افتاده؟ کسانی که حالا تو غرب درس خوندن، مباحث غربی خوندن، اون طرح توسعه اقتصادی که برای کشور مثلا آلمان با اون شرایط خاص خودش، ژاپن که اون محصور در آب هست و شرایط حاصلخیزی نداره، اونها رو برمی‌دارن، کپی میکنن، ارائه میدن برای ایران. میبینیم که ما مشکل مواجه شد. ما باید بیام شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی ایران، شرایط سرزمینیش، جمعیتیش، بقیه مؤلفه‌هایی که ما اینها رو لحاظ کنیم و بتونیم طبق اون این طرح رو بدیم. مثلا جامعه ایران به چه صورت است؟ مثلا شاید ممکنه توی یک جامعه باشه اصلا جامعه درونش عشایر نباشن، یا وضعیت روستای شهریش متفاوت باشه. مثلا ما می‌بینیم تو ایران ما جامعه عشایری داریم که تولید کننده هستند، و این باید تو طرح توسعه بومی ما بیاد. می‌بینیم آقا عشایری که تولید کننده بودن، هر یک نفر به ست آمار میانگین یک فرد عشایر غذای 25 نفر رو تهیه می‌کرده، با یک سری سیاست‌های غلط ما اومدیم به مرور زمان اون عشایر تولید کننده رو تبدیل به مصرف کننده کردیم. اینها هجوم بردن به شهرها، حاشیه نشینی شهری شکل گرفته و الان توش موندیم چیکار کنیم؟ یک سری چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی هم برای ما درست شده. اون بحث لحاظ بشه توان و ظرفیت اون کشور تو مباحث مختلف و طبق اون اقتصاد درست بشه.
پس راهی هستش.
بله راه هست.
تشکر میکنم خدمتون. خب آقای مهندس شایسته‌نیا عزیز، میخوام ببینیم که شاخصهای بازدارندگی از جمله توان موشکی، نیروی مسلح، محور مقاومت و غیره که حالا در ارتباط هست با جمهوری اسلامی ایران، نقششون در افزایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران چی هستش؟ یه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
باعث خیلی ارزشمندی دوستان فرمودن. من عرض میکنم که این بازار جامعه همون سه حوزه فرهنگی، اقتصادی و دفاعی هست، یعنی این سه تا چفتن به هم دیگه. لازمه این هم سه تا مسئله دیگه هست، یکی وحدت اجتماعی، یکی وحدت ساختاری نظام، یکی وحدت استراتژیک هست.
خب وحدت اجتماعی مهندس چطور؟
وحدت اجتماعی مردم رو سالهاست میخوان گسلهای مختلف رو در جامعه تقویت کنن، گسلهای قومی، گسلهای مذهبی، گسلهای سلایق سیاسی، که مردم تیکه تیکه بشن. ما نشون داده که اتفاقا مردم فریب قضیه نخورن. وقتی که سردار عزیز ماشای سلیمانی به شهادت میرسه، اون وحدت اجتماعی در عالی ترین شکل خودش بروز پیدا میکنه. میاد تو وحدت ساختاری، چیزی که آقای دکتر اشاره کردن، ببینیم ما مسئولان حوزه‌های مختلفمون از سه بخش آسیب ببینیم. یک بخش کسانی که در باور توی شدن، یعنی اعتقادشون به اینه که نمیشود جنگید، نباید جنگید، اعتقادشون به اینه که اصلا آخر تمدن بشری آمریکاست.
خواهی میکنم اصلا موضوع جنگ نیست. نه نه جنگ نباید در مقابلش مخالفت کرد.
میگه آخر نیست. میگه آخر تمدن آمریکاست. پس باید همراه بود، باید تسلیم بود. همراه نبودن، فاصله گرفتن،
منفعلانه عمل میکنه،
بدبختی است.
بله.
این بخش از مسئولین هستن. حالا ما کار به کم و کیفشون ندارم. اینها اصلا مأموریتی ندارن از نهای دشمن. اینا تفکرشون اینه. یعنی در بعض دانشگاه ها اسم نمیارم، توی فضای مجازی کاملا تئوریزی میکنن اینو.
شاید همون چیزی دستیشه که دشمن میشه آقا... نظر تو
نیست. اون قسمت دوم. نه. قسمت اول کسانی اصلا تفکرشون اینه. اینکه آقا فرمودن که بخش از مشکل ما چالش فکری مدیران هست. یعنی این طرف اصلا اینجوری میفهمه. یه بخش هستن. بخش دوم ترسوها یا ترسیده ها هستن. اینها هم لزوما آدم بدی نیستن.
اینشون خطرناک‌ترن.
حالا عرض می‌کنم اینا آدمایی هستن، ابتدا آدم خوبی هستن، خیر مملکت رو میخوان، اما ذاتن ترسوان، اهل مقابله نیستن، تو دلشون خالیه، جاشون اینجا نیست. بخشایی هستن ترسیده شده هستن، تحت تأثیر فضای بزرگ نمایی دشمن، تو دلشون خالیه، میگن نمیشود، نه که میگن نباید. دسته سوم کسانی هستن که در لایه‌های مختلف میتونن حضور داشته باشن و اونا کسانی که مأموریت دارن، اون بحث نفوذ. حالا این مأموریت در دو بخشه. یه بخش مأموریت‌های جاسوسیه. مثلا ما میریم در گروه مذاکرات هسته‌ایمون، خب جاسوس وجود داشت، یعنی کسی که نگارش میکرد، کسی که گفتگوها رو تنظیم میکرد.
خب قبول هستن.
خب این معلوم نیست که این جاسوس مأموریت داره بوسن. و بخشایی هستن که در تکمیل فرمایش دوست عزیزمون کارا غیر مستقیم میکنن. ببینید آیا چقدر میتونه تصادفی باشه که در آستان انتخابات آقای بایدن 800 هزار تن نیازهای اساسی جامعه در گمرکات وجود داشته باشه، جامعه لهله بزنه و اینا نیاد بیرون، تا این رهبری بیان در ستاد کرونا بگن برخورد بکنن، قوه قضاییه وارد بشود و اینا بیاد بیرون.
اصلا
آیا این تصادفی است یا این قرار است یک فشار اجتماعی ایجاد بشود، بعد با آمدن بایدن بگن فضا خوب شد، فراوانی شد؟
کیهای مهندس منظور
حالا اون مأمورها که
دست سوم رو میفهمن،
دست سوم اینا که مأموریت دارن، بخششون در ظاهر جاسوسی هم اختلال ایجاد میکنن، اختلال بین دستگاه ها. حالا میاد با این گرفتاری، با این عرض، این مواد میاد از انبارها آزاد میشه، میره توی شبکه‌های مافیایی، به دست مصرف کننده نمیرسه. بنابراین این سه بخشه، کسانی که وادادگی فکری دارن، اصلا طبیعتاً غرب، ما اسمش میگه غربگرا، از گرایش دارن، کسانی که مأموریت دارن و کسانی که یا ترسو هستن یا ترسیده هستن. یکی از مؤلفه‌های
اینها هم میشه گفت سرباز دشمن ها یه جورای دیگه
در عمل. ببینید من اصلا بخشی لزومن، ببینید خیلی آدم بدی نیستن، اما در اون جایگاه که قرار میگیرن یه فرمانده ترسوی لشکر از دست میده، در عرصه سیاسی باشه، در عرصه نظامی باشه، در عرصه اقتصادی باشه. خب این سه بخش وقتی در جامعه شناسایی بشن، جامعه با رأی خودش اینها رو در عرصه نرش باشه، میشه قدرت بازارندگی. اینم این همون موشک است، یعنی اون موشک پشتوانه است، اما یه کسی باید توانایی نداشته باشه که اون موشک رو از استفاده در عرصه دیپلماتیک بکنه. درست خود حوزه نظامی شما نگاه کنید، اسلحه کارایی نداره،
صرف داشتنش خودش
آدمی که پشت اسلحه میشینه. به شما در زمان شاه مردم با دست خالی با قدرتمندترین ساختار نظامی منطقه در ایران بود دیگه، ریختنش. پس اون سلاح نظامی پشتوانه فکری و نیروی انسانی که پشتشه، این لزوماً هم وابسته به دین ما و انقلاب ما نیست. هر ملت خودکفایی هنوز که هنوز اسم ویتکونگ ها در ویتنام برای آمریکایی های تراژدیه، اونا که ایمان نداشتن به خدا، ولی میان برای خودشون میسوزن در وسط جامعه، آتش میزنن که تحریک احساسات بکنن برای مقابله. شما در ونزوئلا ببینید که چگونه مقاومت میکنن، در کشورهای مختلف. ما میگیم که در مملکت ما اعتقاد به قیامت، اعتقاد به شهادت، اعتقاد به تکیه بر خدا، ما اینو به اوج میرسونه. من همینجا بخوام عرض کنم، ما در آستان انتخابات ریاست جمهوری واقعا با تلاش کنیم نیروهایی که این سه مؤلفه نباشند، نفوذ پذیر نباشند،
واداده نباشند،
شجاع باشند. ببینید ما خیلی آدم نظامی داریم، کیو میرن میزنن؟ شهید سلیمانی رو. سلیمانی هر سه تا ویژگی داره، مأموریت نداره از سوی دشمن، فرهنگ داره و شجاعت داره. در اون ورابها همواره در خط مقدم تدافع هست، در خط مقدم استحکام نظامی ما هست. خب چرا من شهید هسته‌ای ما رو شهید میکنن؟ چون این تفکر رو توسعه میده که ما میتوانیم. باورهایی که در جامعه هست، مدیران بودی که ما شکست خوردیم، اون گفت نه تو کجا بودی؟ من بودم، فرمانده خوبی نداشتم.
بله،
اون مدیران اجرایی کشور هستن که میتوان. اتفاقا همین بحثی که مجلس تصیب کرد، یه زمزمه های شروع کردن که مثلا این دخالت قوه مقننه در قوه مجری است.
بله، تحت دوفوریتی اقدام را بردی
اسمش گذاشتن قوه مجریه. قوه مجریه یعنی باید ریل گذاری که در دستگاه مقننه صورت میگیرد و اجرا بکنه. حالا این قوه مجری گفت من با این شرایط روحیه ندارم بطرم مقابل صحبت کنم. خب یه فرمانده اگه روحیه ندش باشه شما چکار میکنید توی زمین فوتبال؟ یه کسی که کم آورده مربی میاره بیرون، یه نفر دیگر تو از نفس میذاره سر جاش.
بله،
دلیلی نداره که یه نفر نگاه به توان خودش بکنه، برای باید نگاه به توان ملتی بکنه که پشت سر او ایستاده. اون توان الهام بخش هست. من اتفاقا بعضی از مسئول افرادی در تیم گفتگوی برجام بودن، صحبت‌های مستقیم که من خودم باشون داشتم، میگوتن ما وقتی کم می آوردیم یه تشر آقا از داخل کشور، یه خط و نشون کشوندن، آقا به ما انرژی میداد، به ما روحیه میداد، ما رو تقویت میکرد.
بله،
خب حالا اگر کسانی باشن که خودشون این توانایی داشته باشن، مثلا حضرت آقا راجب سلیمانی میگن مکتب سلیمانی، اون آدم خودش این تفکر رو داره، این دیدگار داره. من در نکته که
ممنون میشم جنبندی هم بفرمایید، وقت
من در نکته که تعریض داشتم به صحبت های دکتر، اینه که ما لزوما نباید فکر کنیم تمام کسانی که پازل دشمن رو تکمیل میکنن دشمنن، اما نهایتا مؤلفش یک میشه. این هوشمندی ماست که بتونیم مسئولیت ها رو به کیا بدیم. الان در بحث گفتگوها، همین بازدارندگی، آیا ما ذاتن نمیخوایم گفتگو باشه؟ چرا حضرت آقا خودشون برجام رو اجازه داده؟
سایه فخریزاده نماینده ظاهرا رهبری بودن تو این حوزه.
حالا عرض کنم بعد از که آمریکا رفت، آقا گفتن آمریکا میتونه بیا به شرطی که توبه کنه برگرده به همون چارچوب برجام، هیچ دم از برجام کم زیاد نمیشه. و اگر ما علی گفتگو هستیم، اما گفتگو بر مبنای توازن و قدرت و گفتگو بر مبنای ترس و وادادگی دو تا خروجی مختلف داره، چون فرایند این دو گفتگو متفاوته. ما حل گفتگو هستیم، اگه نبودیم که برجام شروع نمی‌کردیم. برجام تمام سطوح حاکمیت درگیرش بودن، شورای عالی امنیت ملی درگیر بود، بالاخره مجلس تصویب کرد، رهبری هدایت می‌کردن. اما تیمی که ما میفرسیم بین شما، الان یه تیمی، الان بعضی از تیم‌های ورزشی رو تنبیه میکنن، میگن بدون تماشاچی،
بله.
چرا؟ چون مجموعه تماشاگران هستن که انرژی میدن به اون تیم. البته اون تیم هم باید